بسم الله الرحمن الرحيم نستعين انه خير الناس يعلمون صلى الله على بعد از بیان معنای لغوی بیع و مختارش مرحوم شیخ رضوان الله علیه بر اساس آنچه که در مصباح نقل کردند و اینها، حالا شروع میکنند در این که در نزد فقها بیع چیست و در اصطلاح فقها چه چیزی بیع هست. تعاریف مختلف و متعددی را ذکر کردن، ما هم به تبع ایشان مقداری از این تعاریف رو به هر حال عمدتا سعی میکنیم بیان کنیم برای همه اینها و نقاط اشکالی که در کلمات مرحوم شیخ به نظر بعضی از اکابر محققین رسیده است اینا رو عرض میکنیم تا ببینیم چه چیزی رو میشود اختیار کرد. اولین تعریف از مرحوم شیخ طوسی و علامه هست که شیخ در مبسوط علامه در تذکره تعبیر فرمودن به ایرا به انتقال و عین من شخص الى غیره به عوض مقدر على وجه ترازی. به انتقال عین من شخص الى غیره، که این عین مراد مسمن هست، این شخص مراد بایع هست، اون غیر هم که مراد مشتری است. به عوض مقدر، اینجا تعبیر عوض آورد در مقابل هبه. عوض هم بنابراین که عرض شد اعم می شود از عین یا منفعت یا حتی حق قابل اسقاط یا قابل اسقاط و نقل، اینا همه برای عوضیت قابلیت دارن. عوض مقدر که همون معلوم باشد علی وجه ترازی. خب در این عبارت همون جوری که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن مسامحه واضح هست. چرا؟ چون بیع به معنایی که دارد که همون انشاء نقل است، امریست که قائم به بایع است. چون بیع فعل صادر از بایع است، شراء فعل صادر از مشتری. اون چه که از بایع صادر می شود را، اون چه که متقومه به عوضین هست را نباید به عنوان تعریف بیع که فعل صادر از بایع است شما تعریف کنید. در این تعریف واضح است که فرمودن البیع انتقال و عین من شخص. انتقال یعنی قبول نقل، نقل و انتقال. انتقال نسبت به عوضین است، نقل هم واضح است نسبت به عوضین است، این جا به جایی نسبت به عوضین است. بی جا به جا شدن هر یک از عوضین مکان دیگری نیست، چون جا به جا شدن عوضین هست که جا به جا می شد. مسمن می رود جای سمن، سمن می رود جای مسمن. جا به جا قبول جا به جایی مربوط به عوضین است، وصف عوضین است. وصف عوضین رو به عنوان تعریف بی که قوام بی به بایع هست و مشتری قرار دادن، این مسامحه. لذا به خاطر این جهت مرحوم شیخ هم تصریح دارن به مسامحه بودن. لذا می فرمایین بی یا حقیقتا نقل است نه انتقال، یا تملیک است یا تبدیل است. انتقال و بدلیت اینا مربوط به عوضین می شود، ربطی به خود بی ندارد. اثر بی انتقال است، اثر بی بدلیت است. مبادله هم که تعبیر کردن در تعریف لغوی، اونم به اعتبار اثری است که از ناحیه بیع میاد. یک اشکال دیگری بر این تعریف شده است، اون اشکال ظاهرا وارد نیست و خلط بین فعل عرفی است با فعل مقولی. مرحوم سید رضوان الله علیه در عروه، در حاشیه بر مکاسب، اشکالی کردن و اون این که فرمودن این تعریف درست نیست، چون بیع را از مقوله فعل دانستند و انتقال از مقوله انفعال است و بین مقولات تباین است. اگر بیع از مقوله فعل است، نمی شود در تعریف او و در معرف او از مقوله انفعال استفاده کنید. انتقال از مقوله انفعال است. مرحوم ها شیخ به این اشکال جناب سید ایراد دارن، می فهمن این اشکال وارد نیست، برای خاطر این که بیع فعل عرفی است نه فعل مقولی. ممکن است فعلی در نظر عرف فعل باشد، اما از نظر اصطلاح منطق داخل در مقوله فعل نباشد. مقوله فعل در مقابل مقوله انفعال، اگر اثری از فاعل تدریجا ظاهر بشود و وجود پیدا بکند، ظهور تدریجی تأثیر فعل است و قبول تدریجی اون تأثیر که تعبیر می شود از او به تأثیر تدریجی انفعال است. تأثیر تدریجی از ناحیه فاعل فعل است، تأثیر تدریجی انفعال است. مثلا آتش تأثیر او در حرارت آب به صورت تدریج است. تدریجا که حرارت ایجاد می شود از آتش، آب هم تدریجا متأثر می شود و قبول حرارت می کند. اینه میگن فعل، نه اینکه هر چیزی که از شخص صادر بشود ولو آنی الحصول باشد. واضح است که بیع امر اعتباری است، داخل است در انشاءات. انشاء امر تدریجی الحصول نیست، آنی الحصول هست، ولذا در انشاءات شما منسلخ از زبان از زمان انشاء را در نظر میگیرید. پس این که تعبیر میشود بیع فعل است، نه فعل مقولی که شما بفرمایید بیع فعل است و انتقال انفعال است. نمیشود انتقال را و مقوله انفعال را در تعریف فعل آورد. این اشکال وارد نیست. جهتش این است که بیع فعل عرفی است، اما از نظر به اصطلاح مقولات این داخل می شود در مقوله کیف نفسانی در حقیقت، که وجود اعتباری دارد در نفس. پس اینجا اون تعبیری که برای فعلی که از مقولات است و تعریفی که برای فعلی که از مقولات است گفته می شود لا ینطبق بر بیع اصطلاحی. چرا؟ چون در اونجا تأثیر باید تدریجی باشد، و حال اینکه در باب بیع تأثیر تدریجی نیست. ایجاد به اصطلاح اون نقل و انتقال هست اعتباراً. دقت کردین؟ انشاء اوست. این ب از انشائیات است و وجود انشائیات به همون ایجاد اوست دفعتا در افق نفس. پس هر فعل خارجی ما نمیتونیم از نظر عرف فعل مقولی بدانیم، تا چه برسد به اصطلاح نقل اعتباری که در باب بیع هست. خب مثلا حالا بعضی چیزها رو انسان نقل و انتقالش خارجن هست، مثلا کتاب رو دیگه با کتاب فروش میده دست مشتری، ولی منزلی را که شخص خریده است، اینجا دیگه نقل و اینها نیست، منزل سر جای خودش است. الغه مالکیت قبل از این بیع بین مالک اول که بایع است و ملک بود، حالا این الغه مالکیت رو بین مشتری و این ملک قرار میدن، ولی چیزی خارجن به عنوان مبیع از جای خودش بلند نشده برد مثلا جای دیگری قرار بگیرد. مبیع در سر جای خودش هست، اون منزل و ساختمان و بنا در همون جای خودش هست، بدون اینکه درش تغییری از نظر مکان داده بشود. پس نقل خارجی در اینجا نیست، نقل اعتباری است. اعتبار میکنیم ملکیت این دار و ساختمان را برای خریدار بعد از تحقق بیع. پس این اشکال مرحوم سید بر تعریفی که ذکر شد وارد نیست. مرحوم شیخ در عبارت دارن و لذا عدل عنه آخرون الى تعریفه بالایجاب والقبول الدالین على الانتقال. ادعی آمدن چون متوجه این ایراد بر تعریف قبل بودن که تعبیر شده بود به انتقال و عین من شخص الى غیره، به این اشکال التفات داشتن، لذا آمدن تعریف دیگری کردند که این تعریف دوم میشود. البیع و الایجاب و القبول الدالین علی الانتقال. بیع خود ایجاب و قبول است. ایجاب به تو گفتن و قبل تو گفتن، به تو و قبل تو بیع است که این به تو و قبل تو دلالت بر چی دارن؟ به انتقال. خب این تعریف باز از نظر مرحوم شیخ مورد اشکال است، ولی اشکالش قبل از اینکه بگیم تصحیحی با یک اشکال واضحی دارد و اون این است که شما به جای این که بیع اثر حاصل از ایجاب و قبول است، اثر حاصل از ایجاب و قبول است نه خود نفس ایجاب و قبول، چرا شما بیع را تعریف کردیم به سببی که متولد می شود بیع از او که عبارت از ایجاب و قبول است؟ این جهت می شود تصحیح کرد به این که بگیم آقا بین فعل تولیدی با اون چه که متولد از او می شود اتحاد در وجود هست. ایجاد و قبول، ایجاب و قبول در حقیقت ایجاد بیعن. به ایجاب و قبول ایجاد می شود بیع و بیع وجود پیدا می کند. بین ایجاد و وجود خارجن آیا فرق است؟ در هر مرتبه از مراتب وجود که در نظر بگیرید فرق بین ایجاد و وجود بالاعتبار است. اگر شیء را نسبت به مبدأ او در نظر بگیرید عنوان ایجاد پیدا می کند، نسبت به قابل توجه بکنید عنوان وجود را به خود می گیرد. بیع را با ملاحظه سبب مولد او که ایجاب و قبول است در نظر بگیرید تعبیر به ایجاد می شود. به اعتبار قابل که خود همین امر اعتباری است که قبول این معنا را کرده است می شود چی؟ عنوان وجود. پس سبب که ایجاب و قبول است و مسبب که بیع است به وجود واحد موجودند در خارج، یعنی یک وجود است که با اسناد او به ایجاب و قبول می شود ایجاد و سبب و فاعل، به قابل که بیع است ملاحظه اسناد داده می شود می شود وجود، می شود بیع، می شود قابل. اینطور پس از این نظر محظوری نیست که بیع را تعریف کردن به ایجاب و قبول، ولیکن مع ذلک اشکال در اینجا هست و جهتش این است که القا و احراق ایجادند. اولا همه جا ایجاد و وجود متحد با هم نیستند، هذا اشکال اول. در واقع همه جا ایجاد و وجود متحد با هم نیستند. مثلا القاء در نار و احراق هر دو ایجادند. شیء رو میخواد بندازید در آتش که بسوزد، اون چه که محترق می شود با به وسیله احراق و القاء آیا متحد الوجود هست؟ اینجوری نیست. القاء سبب می شود که ملاقات بین آتش و اون شیئی که می خواهد بسوزد مثلا چوب حاصل بشود. بین آتش و چوب با القاء ملاقات حاصل می شود، بعد از حصول این ملاقات تأثیر می گذارد تدریجا آتش در اون چوب و سوزندگی ایجاد می شود. پس همه جا اینجوری نیست که ایجاد و وجود متحد باشد. اینجا ایجادی که از فاعل صادر شد غیر از القاء در نار و حصول تلاقی بین نار و اون شیئی که می خواد بسوزد چیز دیگری نبوده. پس ایجاد در اینجا جداست، وجودی که پیدا می کند امر آخریست جدای از این ایجاد. پس همه جا ایجاد و وجود متحد نیستن، این کلیت ندارد. هذا اولا. و ثانیا شما تعبیر کردید که بی ایجاب و قبول است. ایجاب و قبول از سنخ چیست؟ این بیان مرحوم شیخ است، اشکال مرحوم شیخ است که ایجاب و قبول از سنخ لفظن، از مقوله لفظن که کیف مسموع می شود. و حال اون که بی از مقوله معناست، برای خاطر اینکه انشاء کرده است نقل و انتقال را. نقل و انتقال یک معنای اعتباری است، نمی شود معنا از سنخ لفظ باشد و لفظ از سنخ معنا باشد. لفظ از مقوله است، معنا از مقوله دیگر، یعنی اشکال وارد بر این تعریف در حقیقت همون اشکال وارد بر تعریف قبل است، ولی با این تفاوت که اونجا مقوله فعل و انفعال خلط شد، در اینجا معنا و لفظ با هم خلط شده است. بی از سنخ معانی است، ولی در این تعریف بی را از سنخ الفاظ قرار داده است و نمی شود بی لفظ باشد. لفظ از مقوله کیف مسموع است. بی تو گفتن، قبل تو گفتن، این از مقوله کیف مسموع است. این چه ربطی دارد به بی که عبارت است از معنا، که عبارت باشد از الغه مالکیتی که بین شخص است و ملک او، و این نقل و انتقال بین این به اصطلاح عوضین به واسطه این اعتباری که در افق معنا و افق نفس شده است. لذا مرحوم شیخ عبارت چنین است: وهی سعن البیع من مقولت المعنا دون اللفظ مجردن او به شرط قصد المعنا. نه بی لفظ است به تنهایی، نه لفظ مع المعنا، بلکه کلن از سنخ معنا هست. لفظ در ماهیت بی هیچ گونه دخالتی ندارد، نه به عنوان تمام المعنا، نه به عنوان جزء المعنا، نه جزء معرف، نه تمام المعرف. لذا می فرماین لفظ نیست بی مجردن، یعنی تمام هویت بی را لفظ تشکیل نمیدهد به هیچ وجه، و نه به شرط قصد المعنا که لفظ دخالت داشته باشد به عنوان جزئیت یا شرطیت، فرقی ندارد. و الا لم یعقل انشاؤه باللفظ، و الا که یعنی اگر بنا باشد بی از مقوله معنا نباشد، اگر از مقوله معنا نباشد، معقول نیست که انشاء بشود بی به واسطه لفظ. پس بنابراین از این که آمدن انشاء میکنن بی را با لفظ، دخالت لفظ را خواستن درست کنن در ماهیت بی، ولی میفهمن نه، این درست نیست. نفس هیچ گونه دخالتی ندارد در بی، نه به عنوان تمام المعرف، نه به عنوان جزء معرف. لذا میفهمن عدل جامع المقاصد الی آخر فرمایش مرحوم شیخ. صاحب جواهر آمدن یک دفاعی بکنن، یک اشکالی بکنن بر این تعریف. حاصل اشکال ایشان این است که لفظ از مقوله کیف است، بی را از مقوله فعل دانستند، و چون بین مقولات تباین هست، نمی شود تعریف احد المباین را با مباین آخر او قرار بدن. تعریف شی به مباین معنا ندارد. معرف و معرف باید اتحاد بینشان باشد و تساوی در صدق باشد، و مباین هیچگاه صدق بر مباین دیگر نمی کند. ولیکن این بیان مرحوم صاحب جواهر را ما نمیتونیم اشکال ایشان را بپذیریم، برای خاطر اینکه بی، این که ایشان میفرمایند بی فعلون، ظهور در این دارد که مراد همون فعل عرفی است. و حال اینکه بالا عرض کردیم که بی فعل عرفی نیست، فعل عرفی است، فعل مقولی نیست. شما به بی که میرسید میگید فعلون، یعنی فعل مقولی است. بعد میفرماییم که ایجاب و قبول از سنخ الفاظ، از کیف مسموع، و هیچ مقوله‌ای حمل بر مقوله دیگر نمیشود. پس بنابراین الاخازا نمیشود تعریف کرد بی را به ایجاب و قبول لفظی. این اشکال مرحوم صاحب جواهر است. این اشکال وارد نیست. چرا؟ برای خاطر این که بی فعلون نه فعل مقولی، بلکه فعلون عرفن، و فعل عرفی ممکن است حمل بشود بر مقوله از مقولات، فعل باشد از نظر عرف، ولی از سنخ کیف مسموع باشد. چرا؟ چون از نظر عرف اون چه که تلفظ می شود ولو کیف مسموع است، اما فعل صادر از فاعل هست. کما این که اون چه که، بلکه تمام اون چه که از انسان صادر می شود فعل انسان است. حالا بعضیشان در مقوله فعلن، بعضی در مقوله انفعالن، بعضی ممکن در مقوله کیف باشن، بعضی مقوله کیف نفسانی باشن، اینا هست. پس بنابراین صدق فعل عرفی منافاتی با مقوله ای از مقولات بودن ندارد، قابل جمعن با هم. مقوله کیف مسموع باشد ولی بگیم فعل از عرفن هیچ اشکالی ندارد، بله فعل هم از عرفن. اشکال عمده‌ای که در اینجا هست مضافاً بر این که تلفظ با لفظ فرق دارد، تلفظ فعل است که صادر می شود از متکلم، اما لفظ داخل است در کیف مسموع، این تفاوت هم هست. مع ذلک این تعاریفی که شده است و امثال این تعاریف هیچ کدومشان آقا اونجوری که باید و شاید مطلب را واضح نمی کند. لذا مرحوم شیخ رضوان الله علیه می فرماید یه مقداری باید ما به تعبیر بنده مقدمه ذکر بشود که امر تعریف بی و حقیقت بی کاملا با اون مقدمه روشن خواهد شد. ما حالا شروعی در مقدمه می کنیم، تفصیلش انشاءالله بعد عرض می کنیم. مقدمه این است که اونی که تأثیر به اصلا وحدت وجود دارد با اتحاد، یعنی وجودی بینشان هست، تلاقی بین اون شیء حرارت و اون شیئی که می خواهد به هر حال بسوزد، مثلا خشب، اینطور تلاقیش فعله. نه فعل صادر از شخص چیه؟ ها فعل، نه ببینید فعل صادر از شخص چیست؟ القاء در نار. القاء متحد است با سوختن؟ نه.
خب اونجا وجود
القاء
سوختن نیستش.
خب شما اگر نه، اگر وجود سوختن را در قابل چیز، قابل همون خشبی است که قبول میخواد بکنه سوختن را، این قابل در نظر بگیرید، بین این قابل و القایی که از فاعل صادر میشود بینشان اتحاد نیست.
وجود القا اون نیست، چرا وجود اون میگیریم؟ وقتی القا صورت میگیره اون وجودی که در قبال این ایجاد هست نفس
شما نسبت به نه نسبت به فعل ملقی که در نظر بگیرید چه فعلی ازش صادر شده است؟ القا. خب چی میخوام بگین القا نتیجه چی میخوام بگین؟ سوختن. القا رو میخوام با سوختن دیگه، سبب دیگه هست. سبب این القا، سبب این سوختن القا بود. اگه القا واقع صادر نمیشد سوختن محقق نمیشد.
سوختن اثر میشه در نهایت،
در نهایت بله. پس قابله آیا اتحاد وجودی هست؟ با القا اتحاد وجودی دارد؟
وجود القا نمیفهمم.
بله شما میخواین بگین که یعنی اون چیزی که قبول افکنده شدن کرده است عبارت از خشب، اون القا کرد با افکنده شدن با هم یک وجود دارند که چوب قبول القا میکند و ملقی فعل از او صادر، القا از او صادر شده است، این دوتا با هم اتحاد. ولی ما اینو به این در نظر نگیریم، بگین آقا سوختن که اثر قبول سوختن میکند چوب، اینو در نظر بگیرین نسبت به چی میدن آقا؟ نه در عرف چی نسبت میدن؟ میگن آقا به واسطه القا سوخت. آه همین. آیا همه جا ما در عرف، در عرف آیا همه جا اینجوری است که اتحاد در وجود باشد؟ ایشان میخوان همون راه عرفی، چون طرفم از طرف عرف وارد شد دیگه. بله از نظر دقت عقلی که بخوایم بررسی بکنیم این مطلب در ذهن بنده بود، میخواستم عرض بکنم دقت کردیم، ولی که نظر فهم عرف، فهم عرف نسبت میدن به القا، ولی که القا با اون سوختن اتحاد در وجود نداره. این عبارت مرحوم شیخ رضوان الله علیه که فرمودن بی از مقوله معناست نه از مقوله لفظ، و الا لم یعقل انشاؤه باللفظ، این یک مقداری احتیاج دارد به توضیح و تفصیلی در اینجا، ولذا اساس این ادعا از مرحوم شیخ رضوان الله علیه می فرماید بر این اساس است که چنین تخیل کردن که لفظ عبارت است از حروفی که خارج می شود از مقاطعشان از دهان، پس غیر از این ثبوت وجودی برای لفظ نیست، و واضح است که چنین لفظ، چنین وجودی که تمام هویت او به خروج از مقاطع حروف باشد از فم، اینو نمی شود انشاء کرد. چرا؟ چون لفظ هیچگاه سبب برای وجود لفظ آخر نمی شود تا چه برسد به اصطلاح معنا. پس اینکه میفرمایند لفظ بی از مقوله معناست نه لفظ، و الا لم یعقل انشاؤه باللفظ، مبنای این حرف بر این است که ما لفظی را که در اینجا میگیم مرادمان این باشد که یعنی وجودی که برای لفظ هست همین حروفی است که از به اصطلاح مقاطع حروف خارج میشود از فهم، و غیر از این مرتبه از وجود وجود دیگری برای او نباشد. و حالی که تحقیق مقام خلاف این هست که انشاءالله توضیحش فردا عرض میکنه. صلی الله علیه و آله محمد.